بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. محور بحث ما در این پنج شب در این مجلس بیریا حسینیه اصفهانی ها در مشهد مقدس در ماه صفر پیرامون عوامل دینگریزی در قرن 21 هست، عواملی که باعث میشه مردم نسبت به دین بدبین بشن و از دین خودشون رو جدا بکنن، که این مسئله متاسفانه در قشر نسل جوان ما به ظهور آدم میبینه و ریزشی که نسبت به مسائل دینی است در قشر نسل جوان بیشتر آدم حس میکنه. در گوشه و کنار آدم میشنوه که فلان کس رفته مسیحی شده، زرتشتی شده، بهایی شده، خدا رو قبول نداره، نماز نمیخونه، بیدین شده. عواملی که انسان رو از دین جدا میکنه این عوامل چیه؟ قرآن کریم حدود 20 عامل رو برای بیدینی و اعوجاج و کجی و انحراف بیان فرموده. اولین عاملش رو جهل میدونه، نادانی، که اگر شما در قرآن غور بکنید ببینید تمام کسانی که انبیا رو آزار دادن، مسخره کردن، تهدید کردن، شکنجه کردن، ایمان بهشون نیاوردن، قرآن کریم عامل اساسی این شیطنت‌ها رو جهل و نادانی میدونه. که به عنوان نمونه پیغمبر اکرم بارها و بارها وقتی اذیتشون میکردن میفهمدن اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدای این قوم من رو هدایت بکن، اینا نمیفهمن، اینا عالم نیستن، جاهلن. یعنی ریشه این اذیت و آزار رو پیغمبر اکرم جهل میدونه. یا حضرت نوح به امتشون فرمودن که در سوره هود هست آیه 29، ولکنی اراکم قوم تجهلون. هی مسخره میکردن حضرت نوح رو. حضرت نوح فرمود من شما رو قوم جاهل میدونم و جاهل میبینم، که اگر کسی جاهل نباشه هیچ به ناجی خودش توهین نمیکنه، به مربی خودش جسارت نمیکنه. علت این که مردم میان دین رو مسخره میکنن، با پیغمبر خدا مبارزه میکنن، حتی زن و بچه یه طرف، زن حضرت نو، فرزند حضرت نو، قوم او، اقوام او، بچه های محله او، آشنایان او، دوستان او، قرآن کریم میگوید اینها همش ریشه جهل و نادانی داره. امروز اگر کسی غیرت دینی داشته باشه، که الحمدلله همه تون دارید، نمیتونه آدم ناراحت نشه از این که ببینه یک کسی نسبت به دینش بیتفاوت شده. منتها به جای اینکه آدم گارد بگیره در مقابل کسانی که اظهار انزجار میکنن یا بیتفاوتی یا گاهی توهین به دین میکنن، انسان اگر ریشه یابی بکنه و ببینه دلیل این توهین ها چیه، مریضی رو که تشخیص بدید در دادن دارو و نسخه راحت ترید، چون تشخیص مرض حرف اول رو میزنه در قصه درمان. دکترها و اطبا میگن مشکل خیلی از دکترها اینه که نمیتونن درد رو تشخیص بدن. طرف مثلا معده او درد میکنه، میگن قلبشه. قلب او درد میکنه، میگن معدشه. خب اگر کسی قلبش درد بکنه داروی معده به او بدن، قلب او که خوب نمیشه هیچ، جای سالمی هم که داره از بین میره دیگه. دارو به یک شرط شفا بخشه، به شرطی که انسان تشخیص درد داده باشه. دارو به درد اون درد بخوره، چشمش درد میکنه، داروی چشم مخصوص چشمه، شما نمیتونید برای گوشتون استفاده کنی. حالا اگر دیدید یک جوانی تو نمازش، یک کسی تو حجابش متزلزله، به نمازش اهتمام نمیورزه، به دینش توجه نمیکنه، باید ریشه یابی کرد به خاطر چیه که اینطوره. قرآن کریم میفرماید اولین عاملش جهل، نادانی. حالا این جهل اقسامی داره. اولین قسم جهل، جهل به محتوای دینه. طرف اصلا نمیدونه چرا مسلمانه، نمیدونه چرا باید نماز بخونه، خانم نمیدونه چرا باید حجاب داشته باشه. وقتی فلسفه قصه رو ندونه پیداست اهتمام هم نمیورزه. حالا ما هی بیایم به بچه‌مون ناله کنیم، نفرین کنیم، من شیرم و حرومت میکنم، مادر بگه، پدر بگه من از ارث محرومت میکنم، بچه من نیستی، مال من نیستی، از ارث چنین میکنم چنان میکنم، چون نماز نمیخونی. شاید مثل یه قرص مسکن یه چهار روز این حرفا اثر داشته باشه، ولی چون قده سرطانی بیدینی در رگهای ذهنی اوه، ریشه پیدا کرده در قلب او، تا اون قده سرطانی عمل نشه، یعنی اون جهل از بین نره، فلسفه دین رو نشناسه، با ناله و نفرین کار درست نمیشه. گاهی وقت ما بچه هامون رو میگیم عروسک باشید، هرچی ما میگیم باید بدون چون و چرا قبول کنید. وقتی من بهت میگم نماز بخون، یعنی باید نماز بخونه. خب بچه های امروز زیر بار بله نمیرن. هی هم بچه به باباش میگه خب بابا شما خوندی کجا رو گرفتی؟ شما از نماز چی فهمیدی؟ میگه این غلط ها رو نکن. فلوم فلوم شده، اینقدر پر رو شدی تو رو بابات وای میستی؟ نه، این تو رو باباش وای نیستده. میگه شما خوندی چه کیفی کردی؟ شما چه اثری دیدی؟ و ما جواب بچه رو بلد نیستیم بدیم، فوشش میدیم. بعدم میگیم بچه‌مون بیدین شد. نه، بیدین نیست. به قول آیت الله امامی، خدا حفظشون کنه، میفرمود مگه میشه کسی عسل بخوره دهنش شیرین نشه؟ مگه میشه کسی گل سرخ رو ببینه لذت نبره؟ مگه کسی میشه امیرالمؤمنین رو بشناسه مرید علی نشه؟ مگه میشه کسی قرآن کریم رو با محتوای قرآنی بشناسه و بفهمه و انس با قرآن پیدا نکنه؟ این محتوا رو باید حالی کرد. وقتی انسان به پوسته دین فقط چنگ بزنه، چهار روزی مشغول میکنه خودش رو به آداب دینی. ولی اگه قرار شد کسی سلمان بشه، باید به مغز اسلام پی ببره. یکی از چیزایی که ما درش مشکل داریم اینه که از اسلام فقط نماز و روزش رو شنیدیم، ولی این نماز آثارش چیه؟ فلسفه ارتباط با خدا چیه؟ کجای زندگی ما این نماز میتونه گره گشا باشه؟ بعضی وقتا میبینیم خدامون هم تو نماز شک میکنیم، 3 رکعت خوندیم یا 15 رکعت، 4 رکعت خوندیم یا 6 رکعت. خودمون هم تو نماز کیف نمیکنیم، فقط به صورت توتیواری عادتی ملکه شدن. 2 چیز فقط تو نماز یادمونه، یکی تکبیرت الاحرام، یکی سلام نماز. کیف نمیکنیم، لذت از نماز نمیبریم. چرا؟ چون آثارش رو نمیدونیم، فلسفش رو خبر نداریم. ولی شما نگاه کنین، امام سجاد زین العابدین ارواحنا له الفدا، خونشون آتیش گرفت، زن و بچهشون هی داد زدن النار النار ابن رسول الله، آقا نماز میخوندن متوجه نشدن. آتش تا نزدیکی های امام سجاد آمد، بعد مهارش کردن. حضرت وقتی سلام نماز رو دادن اطرافشون نگاه کردن، گفتن چرا در دیوار سیاه شده؟ چرا زندگی ریخته به هم؟ گفتن ابن رسول الله ما جلمون پاره شد بس که داد زدیم، بیچاره شدیم بس که گفتیم ابن رسول الله النار النار، و شما متوجه نشدید. حضرت گریه کرد، فهمود شما توقع داشتید من متوجه بشم. کسی که با خدای خودش داره عشق بازی میکنه، این دیگه از محیط مادی خودش خبر داره. حالا شاید شما بگید امام سجاد زین العابدین، امام معصوم، ما که نمیتونیم مثل امام معصوم باشیم. باشه، من یه مثال از غیر معصوم میزنم. طاووس یمانی، طاووس یمانی یکی از مریدای امام سجاد روحی فداه، یه روز آمد به امام سجاد با عصبانیت گفت فلان باغ من در فلان جای مدینه، اینو من بخشیدم به مسلمین، نخواستم این باغو. حضرت لبخندی زد و مود باغو میخوای ببخشی ببخش، چرا داد میزنی؟ چرا عصبانی هستی؟ شما رو به خدا گوش کنی. گفت داشتم نماز میخوندم، یه وقت دیدم چند تا کبوتر از باغ من از لابلای درخت ها پریدن بیرون، و من به خاطر پرواز این 4 تا کبوتر حواسم تو نماز پرت شد. باقی که حواس منو تو نماز پرت کنه من نمیخوام، باقی که توجه منو تو نماز از من ببره به درد من نمیخوره. حالا من عرضم اینه یبن رسول الله، ما نماز میخونیم که خدا باقمون بده، این باقه رو میده برای نمازش. بعضی نماز میخونن برای باقی، نماز میخونن برای دنیا. امروز کتاب عرفانی میخوندم خیلی قشنگ بود، میگفتن مجنون که عاشق لیلی بود گفته بود اگر رگ گردن منو بزنن و خون من بریزه رو زمین، میبینید خون من رو زمین که داره ریخته میشه نوشته میشه لیلی لیلی لیلی، یعنی من اینقدر عاشق لیلی هم که خونم هم می نویسه لیلی. و اون عارف اهل دل میگه ما هم همینطوریم، ما هم اگه رگ گردنمونو بزنن خونمون رو زمین بریزه می نویسه دنیا 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 دنیا، خونه، ماشین، با مغازه، پول، حساب بانکی، ناس الناس عبید الدنیا. یعنی این اگر کسی بفهمد که نیاز داره به نماز، آخه بهش میگن راز و نیاز. ما تو نماز رازه رو فهمیدیم ولی هنوز نیازه رو نفهمیدیم. راز و نیاز میگن، یعنی چطور ماهی رو از آب بگیرن میمیره، انسان رو از ارتباط با خدا بگیرنش میمیره. منتها این مرگ او مرگ قلبی نیست، مرگ مغزی نیست، مرگ جسمی نیست، مرگ مرگ روحیه، مرگ مرگ فکریه. اینو نمیفهمن بعضی. لذا نماز صبح قضا شد 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 که شد. نمیفهمه چقدر این نمازه میتونه اثر داشته باشه. تنها عن الفحشاء والمنکر. حمام که میریم، استحمام که میکنیم، نو شدن بدنمون رو میفهمیم، تمیز شدن جسممون رو میفهمیم، ولی نماز که میخونیم نو شدن روحمون رو احساس نمیکنیم. مگه اینجوری نیست که پیغمبر فرمود نماز چشمه است و آدم باید روزی 5 بار تو نماز خودشو بشوره و شستشو بده؟ این شستشو رو آدم میفهمه؟ دیدی وقتی یکی حمام میره دوش میگیره و میاد میگن ببین چقدر سرحال شدی، باریکلا صورتت باز شد، موهات برق میزنه، نو شدی، خوشگلتر شدی، نورانی شدی، آثار آب دیگه، آثار حمام. حالا وقتی ما نماز میخونیم نو میشیم؟ نورانی میشیم؟ نه. چرا؟ چون لذت نمیبریم. آدم وقتی، من مثال میزنم، وقتی آدم گرسنه نشه یه مقدار یه پرس غذا که میخوره سیر میشه، احساس گرسنگی برطرف میشه. آدم تشنشه یه لیوان دو لیوان آب که میخوره میگن لیوان سوم بگیر، میگه میلی ندارم. این رفع تشنگی رو میفهمه. ما نماز که میخونیم رفع تشنگی رو نمیفهمیم، اصلا تشنگی رو گاهی نمیفهمیم که اصلا نیاز داریم به این نماز، قیمتش چقدره، اینا رو نمیدونیم. لذا یه وقت یادمونم میره بخونیم، یا اگرم میخونیم خیلی اتفاقی نمیفته. فقط نمازی که ما میخونیم یه اثر داره. شب اول قبل وقتی ملک به ما گفت نمازت کو، میگیم قضا نداشتیم، اونم میگه باری کرد. اما اگر بپرسن آثار نمازت کو، خجلت زده میشیم. والله من خودم رو میگم، شما که موفقی، من شما رو نمیدونم. بدبختی بعضی ها اینه که بین شما نیستن، الحمدلله قیمت موبایلشو میدونه، قیمت مغازشو میدونه، قیمت کتشلورشو میدونه، قیمت کفششو میدونه، قیمت خونه و مغازه رو میدونه، قیمت زمین فلان جایی که داره رو میدونه، قیمت نماز رو میدونه. چقدر میارزه؟ نه. اگر قیمت نماز رو میدونست مفت به باد نمیداد، مفت به باد نمیداد. چطور اگر کسی رو یه موبایل یا خرید 300 تومن بکشنش 100 تومن نمیده، میمه دیوونم؟ من همه الان 300 هزار تومن پول براش دادم، حالا بیام 100 تومن بده؟ به دیوانه. اما حالا وقتی اذان بلند میشه صداش، حالا نیم صد دیگه میخونیم، 200 دیگه میخونیم، 400 دیگه میخونیم، یه وقتم آفتاب رفت تموم شد، غروب شد. خب بعضی هم ماشاءالله خیلی سرطانی هن که بین شما نیستن، با تمام بیتفاوتی میگن طوری نیست، قرصشو میخوری، یعنی کارش به تمسخر دین میرسه، چون نمیدونه قیمتش چی. حالا من یه روایت براتون میخونم. حالا مثال من نمازو میزنم، روزشم همینطوره، حجشم همینطوره، خمس و زکاتشم همینطوره، جهادشم همینطوره، مستحباتمون همینطوره، مکروهاتی که گاهی بهش عمل میکنیم و چون مکروه میگیم طوری نیست، قیمت دین رو نمیدونیم، به محتوای دین نرسیدیم، لذا خیلی راحت از کنارش رد میشه. اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله یه استخاره. حالا من نمیدونم زمان پیغمبر استخاره با تسبیح بوده، یقینا با قرآن نبوده، چون قرآن بعد از مرگ پیغمبر توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمع شد. اللهم صل علی محمد. با تسبیح بوده، حالا جمان بنده است. فرمود خیلی بده، میخواست آقا چکار کنه؟ رفیقاش گفته بودن خوبی بریم شامات، یه مقداری جنس از مدینه برداریم بریم شام بفروشیم، یه مقداری جنس بخریم بیاریم. فرمود این سفر رو نرو، بده، خیلی ضرر میکنی. به رفیقاش گفت من نمیام. رفیقاش گفتن آقا آخه استخاره به دله، کار بدی که نمیخوایم بکنیم که. گفت من استخاره کردم بعد اومده دیگه. گفتن ما به احترام تو یه هفته میمونیم بعد میریم. بعضی بگونن استخاره مثل شیر پاستوریزه میمونه، تاریخ مصرف داره، درو که میگذره باطل میشه. اونم استخاره‌ای که پیغمبر گرفت. خلاصه گولش زدن و آوردنش، گفتن یه هفته پیش بد اومد، شاید مثلا راهزنی به ما میخورد. حالا دیگه طوری نیست، یه هفته گذشته است، در گذشته است، بردنش. اتفاقا جنسا رو خیلی عالی فروخ، جنسایی هم که میخواست در شاماد عالی با قیمت شیرین خرید، سالم رفتن، سالم برگشتن. که تو ده تا کارمان وقتی میخواستن اون موقع از این شهر به شهری دیگه برن، هشتشون گرفتار راهزن ها میشدن. اینا حتی راهزن هم بهشون نخورد. تعجب که یعنی پیغمبر که حرف دروغ نداره، عیاذ بالله. ما ینطق عن الحواس، حرف پیغمبر که نص فی القرآن حجته. پیغمبر نگفت بده. آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله، شما فرمودید استقاره خیلی بده ولی ما بدی ندیدیم. حضرت خندی فرمود مشکل شما اینه که بدی را فقط به ضرر مالی و جسمی میدونید. فلانی بد آورد، مغازش آتیش گرفت. فلانی بد آورد، اتوبوسش چپ کرد. فلانی بد آورد، تصادف کرد. فلانی بد آورد، سرطان گرفت. ایناست فقط. و آقا ما سالم رفتیم، سالم اومدیم، بدیش مال کجاست؟ حضرت فرمود تو این سفری که رفتی به شامات و برگشتی، یک نماز صبحت قضا نشد، یه دونش. گفت چرا؟ فرمود قضاشم خوندی ها، ولی میدونی چقدر ضرر کردی؟ قیمت رو ببین. میدونی چقدر ضرر کردی؟ گفت چقدر آقا ضرر کردم؟ فرمود اگه تمام معادن دنیا مال تو باشه، تمامش هم طلا باشه، همه این معادن هم سکه اشرفی طلا بکنن و بدن به تو و تو تمامشو در راه خدا انفاق بکنی، ثواب یک رکعت از اون دو رکعت نمازی که از دست دادی و نمیتونی تدارک کنی. ارزش این ارتباط با خداست. حالا اگر کسی این چیزا رو بفهمه، سرش بره نمازش نمیره. حالا اگر قیمت دین آدم بفهمه، حاضر بهترین مشتری رو از دست بده ولی در مغازش رو ببنده، بگه بابا من الان خودم مشتری در خونه خدا، مؤذن داره میگه الله اکبر، یعنی بیا حالا من باشتم تو رو راه بندازم، برای این که سن نارد دست تو بگیره. چرا زهاد و عرفا حاضرن دنیا رو بدن اما یه یا الله را، یه سبحان الله را نده، یه الحمدلله رب العالمین گفتنش رو نده؟ چون میدانن چی میدن چی میگیرن. قدر زر، زرگر شناست قدر گوهر، گوهری. حالا آقا بیدین میشه. جوانی به خود من میگفت تو اصفهان خودمون، گفت من میخوام برم مسیحی بشم یا مسیحی شده، من چی چیزی؟ گفتم التماس دعا مارم دعا کن. گفت فرقی نمی کنه برای شما. گفتم نه. گفت من رفتم مسیحی شدم. گفتم اگر کلیسایی جایی سراغ نداری، من کشیش رفیق دارم، برات یه نامه می نویسم، مورم می کنم، امضام می کنم دو سه تا، که آقای کشیش کلیسایی مسلمون بنجل رو از ما بپذیرید، خدا پدرتونم بیام. گفت چرا بنجل؟ گفتم چند سالته؟ گفت نزدیک 30 سال. گفتم توی 30 سال چند رکعت نماز خوندی؟ گفت یک بار پیشونی من رو مر نیومده. گفتم پدر آمده تو که توی این 30 سال به درد محمد نخوردی، به حضرت عباس، به درد عیسی ابن مریم هم نمیخوری. یک دو چرا رفتی؟ دلیلش به من بگو، منم با تو با هم بریم مسیحی بشیم. مسیحی شدی میدونی یعنی چی؟ یعنی قرآن به درد نمیخوره، یعنی پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مثلا علی عیاذ بالله دروغگوه. تو که منکر پیغمبر خاتم شدی، میشه به من بگی تو از پیغمبر خاتم چی میدونی؟ 5 دقیقه پیغمبر خاتم برای من حرف بزن، چی میدونی؟ قرآنی که میگی دروغه، انجیل درسته، این قرآن برای من 2 دقیقه بگو چیه، چند بار خوندی، چی از قرآن میدونی؟ پس نگو یه مسلمون رفته مسیحی شده، بگو یه لاابالی رفته مسیحی شد. مسلمان یعنی سلمان. نه هر کس که مسلمان شد توان گفتش که سلمان شد، از اول بایدش سلمان شد و ونگه مسلمان شد. ببخشید مسلمان دیگه کجا بود؟ به خدا راست شو بخواین من صاف بهتون بگم، دیگه نه مسیحی داریم ما، دیگه نه یهودی داریم نه مسلمان. قلیل من عبادی الشکور، خبری نیست جایی. یکی از عوامل بیدینی اینه که انسان آشنایی با محتوای دینش نداشته باشه. و الا اگر کسی طلا بشناسه و به طلا بودن طلا اذعان داشته باشه، هیچ وقت با حلبی عوض نمیکنه. اصلا غیر ممکنه، محاله. نمیدونه، طلا میده حلبی میگیره، طلا میده خاک آشغال میگیره، نمیدونه. راستی راستی از دینمون هیچی نمیدونیم. یه خانم دانشگاه به من میگفت که کجای قرآن کریم درباره حجابه؟ گفتم ببخشید خانم، شما یه جوری حرف میزنی که انگار قرآن کریم رو زیر و رو کردی. چند دور قرآن رو خوندی؟ گویی چیز همه گفتم چند تا تفسیر خوندی؟ گویی چی؟ گفتم چرا اینجوری حرف میزنی؟ کجا یه قرآن؟ گفتم هرچی فکر میکنی که انگار زیر و رو کردی کلمه به کلمه، واب به واب قرآن. گفت بله درست میفهمید، ببخشید قرآن در باره حجاب. گفتم حالا شد، کجا یه قرآن دیدی بعضی جس میگیره که انگار تمام آیات قرآن رو زیر و رو کرده، چیزی به عنوان حجاب پیدا نگرده، رفته زرتشتی شده. خب حالا زرتشتی به قول قدیمی ها خلایق هر چه لایق. ببخشید میشه به من بگید برای چی زرتشتی شدی؟ قرآن کریم چش بود که زرتشتی شدی؟ دین اسلام عیبش چیه؟ به من بگو تا ما با هم بریم زرتشتی بشی. هیچی نمیدونه جز اینکه خودنمایی بخواد بکنه. یکی از عوامل بیدینی خودنمایی. دیدی بعضیا با موتور خودنمایی میکنن، تک چرخ میزنن؟ دیدی بعضیا خودنمایی میکنن با قیافه های عجق و عجقشون؟ بعضی هم خودنمایی میکنن با بیدینیشون. خان بگن آقا چیزی نداره خودشو نشون بده؟ آقا آدم میخواد خودنمایی کنه تو المپیاد ریاضی، اقلا خودنمایی کنه دیگه. خودنمایی میخوای بکنی؟ 3 زبان زنده دنیا رو بلد بش، برز خودنمایی کن. هم دستتو میبوسن. با بیازی و بیدینی میخوای خودتو نشون بدی که اسم تو طایفه و محله بپیچه فلانی رفته بهایی شده؟ اینجوری میخوای خودتو نشون بدی؟ خب حالا زرتشتی شدی، این زرتشت چی میگه؟ که قرآن کریم کامل ترشو نگفته؟ چیزی نداره بگی. همین 3 کلمه، پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. میگم ببخشید این پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک 3 ظرفه، مظروفاشو به من بگو. پندار نیک چیه؟ میگه دیگه نگفته زرتوش. میگه بس دین کاملی نی؟ فکر خوب چیه؟ خب ببخشید کدوم بقالیه که بگه ماست من درشه؟ همه فکر خودشونو درست میدونه. قاضیه به دزده میگه چرا دزدی کردی؟ یا آقای قاضی اگر مشکلاتی منو داشتی تو هم دزدی میکرد. یعنی عملش رو خوب میدونه، فکرش هم فکر خوب میدونه. به معتاده میگیم برای چی تو رفتی معتاد شدی؟ میگه آه یه بستا نکشی نمیفهمی. جواب اینه دیگه، یعنی فکر خودشو درست میدونه، عمل خودشو درست میدونه، همه حرف زدن خودشونو درست میدونن، همه اعمال خودشونو درست میدونن و منطقی. داشت فوش میداد، فوش هرزه. آه چرا فوش میدی؟ آه جواب سلام علیکه دیگه، فوش باد بزنه دل آجا. شما نمیدونید کاری که گای فوش میکنه آیات قرآن نمیکنه. این حرفی که به خود من زدن به این منبر ماموس، خواهی گفتار نیک، او رفتار نیک، او پندار نیک، اینا سه تا ظرفه، ولی مظروفش چیه؟ همین یک کلمه، همین جوانی که رفته بود زرتشت شده بود تو دو دقیقه پنچل شد. جواب منو بده، فکرامو بکنم. گفتم چطور اون موقعی که می‌خواستی بری زرتشتی بشی فکراتو نکردی که اسلامو بدم زرتشتی بگیره؟ قرآن کریم که میگه هشت نوع ما سخن گفتن داریم، قول معروف، قول کریم، قول سدید، قول ثقیل، قول لین، هشت نوع قول معروف داریم در هشت جای زندگی. تو این قرآنو ول کردی رفتی چیو گرفتی؟ خب نمیدونه بیچاره، نمیدان وای دین رو نمیفهمه. با چهار تا کلمه قشنگ مدرن شیک که امروزی جوان پسند میبرن دلشو، نمیدونه. فقط راش اینه جوانان عزیز، فقط راش اینه مردم. ماشینتون که خراب میشه چطور پیش میکانیک میری؟ مریض که میشید چطور پیش دکتر میرید؟ پارچه که میخوان چطور پیش بزدوزه میرید؟ گوش که میخوان چطور پیش قصابه میرید؟ کار چوبی که دارید چطور پیش نجار میرید؟ وقتی بحث دین شد پیش کارشناس دین برید. این که دیگه سخت نیست که. خب بیا برو بشین بگو آقا یکی اومده زیر پا من نشسته میگه میخوام زرتشتیت بکنم، من چی جوابشو بدم؟ دو دقیقه توجیه بشو، دست رفیقت هم بگیر، نکس بیدینش کنن، نه اینکه تازه یکی هم بخواد تو رو بگیره که بیدین نشی. کاری نداره که. رجوع به تخصص، رجوع به متخصص، رجوع به کارشناس دین. مردم چرا وقتی به دین میرسه قدتون میدونید؟ همه دین رو فهمیدید. وقتی دین که مهمتر از تعمیر یک ماشینه که، آخه دین که دقیق تر از خیاط یک و چلواره که. ما از دین چی میدونیم؟ آخه قربونت برم. قیمت دین چقدره؟ اینقدر قیمت دین بالاست که حسین ابن علی برای حفظ این دین سرش بالا نیزه رفته. ببین چقدر این دین میارزه. حسین فدای این دین شده و مفت آدم بیاد دینشو بده. اینقدر این دین میارزه جوونا که حضرت زهرا برای حفظ این دین کتک خورده، هیچی نگفته. 25 سال امیرالمومنین خونه نشین شده، حرف نزده، تناب گردنش انداختن به خاطر حفظ این دین، صبر کرده و سکوت کرده. حالا این گوشت قربونی شده دست ما. مثلا رفته بهایی شده، من از هر کدوم که بگید و دوست داشته باشید بشنوید براتون میگم. رفته بهایی شده، اینه که من براتون میگم، خودم باش سر و کار داشتم ها، تو کتابا نخوندم ها، از این اون نشنیدم ها، خود بنده جوانی که رفته بگید جا منم مبارکت باشه، دین جدیدت، مکتب جدیدت، عقیده جدیدت، باور دینی جدیدت مبارکت باشه. اما یه سوال، بابی شدی یا بهایی شدی؟ تو سوال اول پنچر شد. یه می فرق میکنه؟ میگم به به، تو چه بهایی شدی که فرق بین باب و بها رو نمیدونی؟ گرچه که سگ زرد برادر شغال، اما حالا تو واقعا نمیدونی فرقش چیه؟ حالا میگذرم آقا ازش، که یه سوال کنم، شما بهاییان نماز نمیخونی؟ اگه بگید نه که دروغ میگی، چون کتاب ایقانو میارم براتون، مناجات بابا بها توش نوشته شده. خب قبلتون کجاست؟ گفت من تازه بهایی شدم نمیدونم. گفتم من با سند نشونتون میدم، قبله بهایی و بابیا اسرائیله. اه چرا؟ گفتم برو بپرس. برای که قبر باب اسرائیله. قبر باب اسرائیل باشه چیکار به قبله داره؟ آخه باب ادعای خدایی و الوهیت کرد، گفت هر کی که طرف داره منه به من باید سجده کنه، انا ربکم الاعلا، من میشم قبله مریدا، وقتی هم مردم قبر من میشه قبله. بپرسید از بهایی ها و از بابی ها که بعضی ها از همین جووناشون که یه مقداری عقل داشتن، من که بهایی رو عاقل نمیدونم، آدم گاف پرست بشه به از اینه که بهایی بشه. بهش گفتم ببخشید شما خودت نماز نمیخونی؟ چرا؟ خب حالا ما قبلمون توه، تو خودت قبلت کجاست؟ گفته بود که فضولی تو کار خدا نکن، به شما معروض نی. حالا ببین، مکتب دین رو گذاشته کنار، قرآن رو گذاشته کنار، پیغمبر و اهل بیت رو گذاشته کنار، یه آدم خل و چل و دیوونه ای که خود بها آمده میگه باب دیوونه بوده، یعنی خداشون هم همدیگه رو قبول ندارن. حالا این آقا رفته بهایی شده، خب حالا بهایی شدی تو که فرق بین باب و بها رو نمیدونی، قوانینش رو نمیفهمی، دارن بهت میگن این خداست. ای بابا چطور میشه یکی کج میشه تو یک کلمه؟ محتوای دین و قیمت دین دستش نباشه. قرآن در آیه 118 سوره بقره فرمود ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این دین، دین قیم و پابرجا و محکم و استدلالیه، ولی اکثر اینا که دم از دین میزنن از محتوای دین خبر ندارن، نمیدونن چقدر دین میارزه. یه جن جهل به محتوای دین، جهل دوم به معنای عوامل ارتداد و بیدینی و دین گریزی اینه که آدم جهل به پیغمبرش داشته باشه. خود پیغمبرم طرف نمیشناس، پیغمبر کی بوده، شخصیتش چی بوده. قرآن کریم میفرماد 17 تا توهین به پیغمبر کردن و عامل این 17 تا توهین هم یک کلمه بود، جهل و نادانی به شخصیت نازنین خاتم الانبیا. من آیاتشو میخونم براتون، فقط میخوام جوونا بدونن این اشهد ان لا اله الا اللهی که بعد از 1400 سال به من و شما رسیده، به این مفتیا به من و شما نرسیده. والا سوره سبع آیه 28 و ما ارسلناک الا کافتن للناس بشیرم و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن میگه ما پیغمبر رو فرستادیم برای همه مردم دنیا که بشارت بده، انذار کنه، ارشاد کنه، بشارت بده، بترسونه، ولی مردم دنیا به شخصیت این پیغمبر عالم نیست، چون نمیشناسنش توهینش میکنه. حالا توهینایی که به پیغمبر کردن و بد نیست شما چارتشو بشنوید، به خاطر این که نمیشناختن پیغمبر کیه، نمیفهمیدن وحی یعنی چی. یکی از توهینه که پیغمبر کردن این بود که میگفتن تو گمراه شدی، به کسی که منجیه تو گمراه. دیگر رفقا میگفت رفته بودیم استخر، خب ناجی میدونید که تا رو صندلی نشینه بالا سر اون جایگاهی که مشرفه بر استخره، اصلا اجازه نمیدن که کسی وارد بشه. و یه بنده خدایی نمیدونم شوخی میخواست بکنه، ساده بود، حالیش نبود، نمیدونم گیج بود، گفت به ناجیه میگفت که من میخوام بندازم توی استخ که غرق بشی، چون بد میاد شنو و بلد. اونم بازی در میام، گفت نه تو رو به خدا من از آب میترسم. اونا که اطراف بودن همه به این ساده لوحیه این میخندن، این بیچاره اینو نشوندنش اینجا که هر کی میخواد غرق بشه نجات بده. ای به اون میگفت تو عاب میترسی، به قیافت میاد که شنو بلد نیستی. اونم شوخیش گرفته بود، میگفت آره من از عاب میترسم، میخوای منو هلم بدی؟ تو اون نیم متری هلم بده، تو چار متری هلم بدی میمیرم. صفت گرفته بود که دستشو بگیره بکشه. حالا پیغمبر اکرمی که آمده منجی باشه، ناجی باشه، دست اینو اونو بگیره که کسی غرق نشه در این دنیا، چهار تا خون اومدن به پیغمبر میگن تو شنا بلد، تو گمراهی، میخوای ما رو به گمراهی بکشون. سوره سبأ آیه 50، قل انزللت فانما ازل علی نفسی و ان اهدیت فبما یوها الی ربی انه سمیع قریب. خدا به پیغمبرش میگه سلام بابا، به اینا بگو، میگه من گمراهم، اگه من گمراهم خودم میدونم و گمراهیم، اگرم در جاده هدایتم خودم میدونم و عاقبت به خیریم. شما اگه راست میگید دلتون برای من نسوزه، گوش به حرفای من بدی. شما نمیخواد به من بگید گمراهی، مگه گمراه هم خودم میدونم و گمراهیم، اگر به هدایتم خودم میدونم عاقبت بخیریم. شما فقط یه کارو بکنید، گوش به حرفای من بدید ببینید من حرفام درسته یا نه. ولی گوش به حرف پیغمبر که نمیدادن هیچ، توهینم به پیغمبر میگن که این اومده هم خودش گمراه هم بقیه رو به گمراهی بکشه. دومین توهینی که به پیغمبر کردن، گفتن قرآنش سحر نیست بلکه خوابای آشفته است یا خیال پرداز ماهریه، قوه تخیلش خیلی بالاست، یا شاعره یعنی عاشقه. عوض این که گوش بر به پیغمبر بدن هدایت بشن راه را از چا بشناسن، اومدن به پیغمبر گفتن این قاطی کرده. دیدی ما وقتی یکی حرف می خودی میزنه بهش میگیم خواب دیدی؟ خوش؟ بله اینا خواب آشفته است. سوره انبیاء آیه 5، بمیرم برای پیغمبر، بل قالوا اسقاص احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. مشتکان گفتن این قرآن که سحر نی چیزی نی، این مش خواب آشفته، تو خواب دیده، چهار تا کلمه تو خواب دادن، حالا داره برای ما میگه، میگه وحیه، یا اصلا ایش مجنونه، این عاشقه، خیال پردازه، خیال میکنه رسول خداست، فکر میکنه پیغمبر خداست. خب کیا این حرف رو میزنن؟ کسایی که به شخصیت پیغمبر آشنا نیستن، کسی که نشناسه ای تهمت ها و توهین ها رو میکنه. خدا هم دفاع کرده تو سوره حاقه آیه 41، و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. گفتار یک شاعر نیست حرفای این، شما ایمون ندارید، شما عقل ندارید. خدا میگه شما جاهلید، نمیشتسید با کی تریفید، نمیفهمید با کی دارید حرف میزنید و به کی دارید انگ میچسبونید. پیغمبر خدا که تمام مشرکین بالاتفاق میگفتن ما از این چشامون بدی دیدیم اما از این محمد یتیم بدی ندیدیم، همشون میگفت. خب حالا 40 سالش شاعره، خب کسی که عاشقه، کسی که خیال پردازه، تو طول زندگیش یه اشتباه کرده باشه، حداقل یه خطایی، یه کجی، یه جای حرف اشتباهی. من یه روایت دیدم خیلی تعجب کردم، خدا لعنت کنه ابو جهل رو. ابو جهل با رفیقش تو مسجد الحرام نشسته بود، یه وقتی پیغمبر از اون در وارد شد، ابو جهل به رفیقش گفت به این بتی که لات و هبل، به این خدایی که این بتی که تو کعبه است، قسم میخورم من توی دنیا آقاتر از این محمد سراغ ندارم. رفیقش گفت اه تو هم ایمون آوردی؟ گفت نه. گفت تاری میگی؟ امینتر، صادقتر، راستگوتر، آقاتر. گفت بله من قبول دارم که این خیلی آقاست، ولی من زیر بار این بچه یتیم برو؟ گفت وقتی میدونی صادقه چرا ایمون نمیاری؟ گفت میخوای دخترهای مکه مسخرم کنن؟ بگن ابوجهل کم آو دیگه، شما سرسختر از ابوجهل سراغ داری؟ ابوجهلی که پیغمبر اکرم یه لقب بهش داده، میفهمانی فرعون زمان ما، فرعون زمان ما، و حتی فرموده فرعون من از فرعون زمان موسی بدتر بود، به خاطری که فرعون زمان موسی تو رود نیل 70 بار رفت با این رفت بالا، هی گفت موسی 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 به دادم برس، اما فرعون من تا اون لحظه آخر ایمان به من نیاورد، که تو تاریخ داره غلام پیغمبر سر بریده ابوجهل دستش بود، چونه نداشت، یه تیکه رو نداشت. پیغمبر فهمود برای چی اینجوری بریدی سرشو؟ گفت یه چیزی گفت منم اینجوری کرد. خب بشتاسید ببینید کی داره میگه من تو دنیا مثل این امینتر سراغ ندارم. بی کی داره میگه؟ چه جونوریه ای؟ پیغمبر فهمود چی گفت؟ گفت هیچ وقت من نشستم رو سینش واسم بکشمش؟ گفت به این پیغمبری که تو ایمون داری و من ذره ایمون بهش ندارم قسمت میدم، من اگه بگم به لات و هبل که تو ایمون به بت نداری، که به این خدای این پیغمبری که قبولش داری، به این پیغمبری که تو قبولش داری من قبولش ندارم قسمت میدم. خاصی سر ما رو باری از این گودی گردن از اینجا ببر. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه وقتی سرای بریده رو کنار هم میگذارید من میخوام به اندازه یه گردن از بقیه سرا بلندتر باشه. اینا باور کنید افسانه نیستا، اینا تاریخ نوشته. پیغمبر خندید فرمود الله اکبر، از غرور و جهل ابوجهل که برای بعد مرگش هم میخواد پوزش درست باشه. بعد مرگش دیگه آدم وقتی میمیره میگه حالا هر طوری میخواد بشه، این دیگه برای بعد مرگش هم میگه دلم میخواد یک گردن از بقیه سر بالاتر باشم. فرمود الله اکبر، چه شباهتی است بین من و موسی برادر من. موسی برادری داشت به نام هارون، منم برادری دارم به نام علی. اون هارون وصی موسی بود، علی هم وصی منه، خلیفه بعد منه. و فرعونی بود زمان موسی، فرعونی هم از زمان من، ولی فرعون من که ابوجهل بشه فرعون موسی دارم. الله اکبر، کیا به پیغمبر توهین کردن؟ اونا که نمیفهمید. خدا میگه این شاعر نیست که شما نمیفهمید. پنجمین توهینی که قرآن میگه به پیغمبر ما کردن این بود که گفتن سخنان شیطانیه، نمیتونه از طرف خدا وحی باشه حرفای او. آخه بابا کلمه شیطان اگر به زبان میارید، شیطان که نمیتونه دو دو تا چهار تا حرف بزنه، که کجای آیات قرآن کریم خلاف عقله، خلاف استدلاله، خلاف منطقه، خلاف علمه؟ شیطان از اسمش پیداست، هر چی میگه یا افراد و یا تفرید دیگه. آخه کجای این وحی خلافه؟ تو با چی این آیات قرآن میخوای مخالفت کنی؟ تو با دو تا چهار تا میخوای مخالفت کنی؟ آخه با جدول زرد تا حالا شما دیدید کسی بیاد مخالفت کنه؟ با حروف الف با دیدید کسی بیاد مخالفت کنه؟ بگه آقا مثلا حروف فارسی 32 حرف است، نه خیر 43 حرف است، با همه بهش میگن. بله؟ آقا جدول زرد من قبول ندارم، 3 ستا نمیشه 9 تا، میشه 16 تا، میشه 20 تا. خب تو میگم دیوونه است بنده، تو دو تا میشه 4 تا، تو ستا میشه شیشتا. چطور با جدول زرب کسی مخالفت نمی کنه؟ حالا تو با قرآن میخوای مخالفت کنی، با چیش میخوای مخالفت کنی؟ نمیتونی با آیات قرآن مخالفت کنی. وقتی قرآن میگه لا تسعر خدک للناس، تو با چیش میخوای مخالفت کنی؟ میگه تکبر برای مردم نداشته باش، ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر راه نرو. وقتی قرآن داره میگه خذ العفو وامر بالعفو و اعرض عن الجاهلین، با چیش میخوای تو مخالفت کنی؟ آخه کدوم عاقلی با حرفایی به این قشنگی مخالفت میکنه؟ وقت به پیغمبر اکرم توهین کردن، گفتن تو حرفات خدایی نیست. آخه کجای این حرف خدایی نیست؟ کجای این حرف با شیطان عجینه با شیطون شبیه. الله اکبر. سوره تکویر آیه 25 و ما هو به قول شیطان رجیم. گفتن قرآن کلام شیطان رانده شده نیست. چرا میایین تهمت به قرآن کریم میزنی؟ ششم به پیغمبر گفتن دروغ پردازه. خداوند 25 بار تو قرآن از پیغمبرش که دروغگو نیست دفاع کرد. پیداست بالاترین توهینی که به پیغمبر کردن دروغ میگه. دروغ میگه. حالا دروغ ثابت کنید. بسم الله. کجاش دروغه؟ سوره یونس آیه 38 ام یقولون افترا قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. ببخشید پیغمبر دروغگوه، شما که راستگو هستید اگه میتونید یه سوره مثل سوره های شما که راست میگید 10 تا آیه بیارید، یه آیه بیارید. پیغمبر دروغ میگه، شما که راست میگید ان کنتم صادقین، اگه راست میگید شما 10 تا دونه بیارید ببینم به همین محتوا و زیبایی. وقت رفتن ادبای عرب، ادباشونا دیگه به قول جوونا ایند ادبیاتاشون، رفتن شیش مالوش فکر کردن یه سوره فیل درست کردن. الفیل و ملفیل لهو خرطوم طویل جسمون، یه مش مزخرف آوردن. حالا اینا میخواد در مقابل آیات قرآن الفیل و ملفیل. خب شما که راست میگید بسم الله. ببینید تمام این توهینا زیربناش میرسه به این که بگید عقل نداره. عقل که نباشه جون در عذاب. اینجوری توهین به پیغمبر میکنه. دیوانه. بروش چطور تو ذبح کن، نه کن در مقابل قدمهای پیغمبر. برو گاوتو بکش در مقابل پیغمبر. بیا گردنتو کج کن، زانو بزن پا منبر پیغمبر. برو در خدمت پیغمبر شاگردی کن، توهین میکنی. خب وقت آدم نمیفهمه اینجوری. هفتمین توهینی که به پیغمبر اکرم کردن، به پیغمبر اکرم یه مش جاهل دیوانه گفتنی هر چه میگه دیگران یاد گرفته به نام خودش ثبت میکنه. به قول امروزی ها سخن دزده. سوره فرقان آیه 4 قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افترا و اعانه علی قوم آخرون فقط جاءوا ظلما و زورا. کافران گفتنی قرآن چیزی نیست جز دروغی که پیغمبر به نام خودش ثبت کرده. از این اون شنیده میگه من وحی بهم شده. حالا اون دیگرانی که به پیغمبر گفتن شما هم برید پیداشون کنید به شما هم او بگم. دیدید بعضی وقتی کم میارن چه حرفا میزنن؟ مثلا رفته طرف شاگرد یه آقای شده، فن رو یاد گرفته، حالا شاگرده از اوستایه زده بالا، مشتریاش بیشترن. وقت بعد اون اوستایه میگه که بله این هر چی داره اما داره. خب ببخشید شما آقای استاد مثلا میکانیک، خب تو چند تا شاگرد داشتی؟ 100 تا. توی 100 تا باید 100 تاشون مسیحی بشن. چرا 99 تاشون نشدن؟ وقتی نمیتونه ببینه که بابا یه چیزی هم خودش داشته، آخه یه جوهره‌ای داشته، یه خمیر مایه‌ای داشته، از بس حسادت داره نمیتونه اقرار کنه و بیاد اعتراف کنه، میگه بله هر چی داره همون داره. خب تو که اینقدر شاگردای خوب میدی بیرون، چرا تو 100 تا شاگرد همین یه دونه رو دادی بیرون؟ خب دست از حسادتت بردار، بگو بابا این خودش هم بله. شما میگید پیغمبر اکرم حرفاش مال کسای دیگه است، به نام خودش ثبت میکنه. شما اگه خیلی زرنگید ببینید پیغمبر از کی یاد گرفته، شما هم بگو آقا بی زحمت اینقدر پول بگیر، چهار تا کلمه‌اش هم به ما بگو تا ما هم ادعا پیغمبری کنیم، چهار تا مرید دورمون جمع بشه. آخه از کی یاد گرفته پیغمبری که تو عمرش یک چشم به هم زدن استاد
ندیده امی بوده،
که البته تو تفسیر دیدم گفتن از سلمان یاد گرفته، که الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای ضد اسلامی و ضد انقلابی میگن که آخه دیدید که تازگی‌ها تو شبکه ماهواره‌ای به سلمان خیلی فحش میدن، به سلمان فارسی، این خود فروخته بوده و وطن فروش بوده. و کیا میگن وطن فروش؟ کسایی که خودشون یه عمر وطن فروشن، تازه ای به او بیگه وطن فروش. نهم، پیغمبر ساحره، که 7 بار قرآن قصه سحری که به پیغمبر نسبت دادن رو مطرح کرده و خدا دفاع کرده. تو سوره صاد آیه 4، و عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بابا هر وقت کم آوردن گفتن پیغمبر جادوگره، و کم میارن پیغمبر جادوگر. بذار از این ابو جهل بگم، خدا لعنتش کنه، جلو پیغمبر رو گرفت و گفت دست از این بازیات بر نمیداری، چرا اینقدر تو این به این بت‌ها میکنی، مردم رو بر الیه بت‌ها میشورونی؟ پیغمبر فهمود بازی یعنی چی؟ من پیغمبر خدام، رسول خدام، منجیم، پیغمبر آخر از زمانم. گفت حیف که خیش و قوم هم بودن آخر. گفت حیف که با هم خیش و قوم، و الا با این شمشیرم ذره ذرت میگرد. پیغمبر فرمود بابا آخه من حرف میزنم فوش میدید، معجزه نشونتون میدم میگید سحره، هر کاری که تو بگی من میکنم، ولی میدانم تو ایمان بیار، امان از یدندگی و لجبازی. جوونا خودمونی بهتون میگم، صفت لجبازی هر کی داشته باشه سر سالم به گور نمیبره، لجبازی خیلی بده. گو هر کاری بگی. گو من یه فکری میکنم بهت میگم. آمد یه رفیق داشت یهودی بود، بهش گفت که این خیش و قوم ما دیوونه شده، علیاذ بالله، ادعا پیغمبری کرده و مردم و یه مشت فقیر و گدا و پابرهنه و غلام و اینا هم مریداشن. امرو یه اقرار ازش گرفتم کمکم کن. گفت چه اقراری؟ گفت اقرار گرفتم، گفت هر کاری تو بگی میکنم که ثابتت بشه من پیغمبرم. من چی بهش بگم؟ یهودی عاقل بود، زرنگ، گفت خودش گفت؟ گفت آره. گفت ببین اگه این جادوگره که شما میگید جادوگر، جادوگرا رو زمین همه کاری میتونن بکنن، ولی دیگه تو آسمون کاری نمیتونن بکنن. گفت یعنی چی؟ گفت بهش بگو اگه تونستی این ماه رو دونیم کنی من ایمون بده. ای گفت عجرت با لات و هبل باریکن. آمد به پیغمبر گفت که بگم چی کار کنی؟ فمود رفیقت یهودیه بهت گفت ما هدونی میکنم. ای جادوگره خوب میشنسی. پیغمبر چی بگی؟ قربونه این پیغمبر برم باشه ما جادوگر، به قول اسفانی تو درست میگوی. آره این ما دونیم کن. فهمود دو تا شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت شرطش اینه که ماه کامل بشه، شب 14 باشه، 2 تمام کفار قریش رو جمع کنی جلو چشه همه من این ماه دونیم کنم. کجا؟ گفت کجا هرچی تو قبول کنی، من جا تعیین کنم. میگی لابد یه قصه ای تو کاره، هر جا تو بگی. گفت کوه ابو قبیس. گفت کوه ابو قبیس. شب 14 شد و یهودی هم آوردن و بزرگان قریش و دامن ای کوه داشتن میرفتن بالا. پیغمبر فرمود صبر کن آیون، من اگر این ماه و دونیم کردم ایمان میاری؟ گفتن بله. مرد و قولش بریم بالا. رفتن بالا، رسیدن به گردنه. فرمود صبر کنیم، من یه سوال کنم، اگر ماه و دونیم کردم مؤمن میشی؟ بله. چند بار میپرسی؟ رسن به قله، مگه این ماه و دونیم کردم مسلمون میشی؟ بله. خیلی معطل میکنی ها. گفت حالا دونیم کنم؟ بله. آماده اید؟ بله. به قدرت خدا دو نیم شو. یه وقت دیدن این دو تا کره ما دو تا کاسه شد، وسط اومد جدا شد، که اینا که رو قله کوه ابو قبیس بودن بین این دو کره قرار گرفتن، بین این دو تا نیم کره. ششا داشت از حدقه میزد بیرون. و یه چیز جالب هم براتون بگم، اگر جوانی اهل سایت و این چیزا هست، بره تو سایت نجوم، عکسی که از کره ماه دانشمندان امروز گرفتن زیرش نوشتن که این کره ماه یه بار از وسط دو نیم شده. یعنی دانشمندان نجوم هم ثابت کردن این قصه رو، افسانه نی. نگاه کن، نفس ها حبس شد. خب چکا کنم؟ مثل اولش بشه؟ گفتن مثل اولش بشه. چسبید به هم. چی میگی؟ گفتن هیچی، ما تو عمرمون جادوگری مثل تو ندیم. الله اکبر از آدم بی حیا. یهودی فقط بین اینا مسلمون شد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. اینجوری آج ابو جد زد تو سینش، گفت غلط کردی مسلمان شدی. گفت غلط خودت کردی، تو با من مشورت کردی، من میفهمم فرق بین سحر و معجزه چیه. جادوگرا رو زمین هر غلطی بخوان میکنن، بابا این پیغمبر خداست. رفت. نمیدونم تا حالا برای دشمنتون گریه کردید یا نه. برای دشمنه، برای دوست که وظیفه تونه. اینا از کو اومدن پایین، جرأت هم نداشتن دست به پیغمبر بزنن. گفتن پیغمبری که این که میتونه ماه و دونیم کنه، یه وقت یه نگاه بهمون میکنه هممون میشیم سوسک. عقب عقب رفتن پایینو میگفتن ما مثل این جادوگر ندیدیم. یهودیه که تازه مسلمون شده این قصه رو نقل میکنه، میگه دیدم پیغمبر داره گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت دلم برای اینا میسوزه. ای قربون این رسول الله برم، تو رو به خدا ببینیم، دلم برای اینا میسوزه. نمیدونن دارن با خودشون چیکار میکنن. گفت چیکار میکنن؟ جوونا پیغمبرتون رو بشناسید، مریدش بشید، که هرچی پیغمبرتون رو بشناسید محکمترید در اسلام و مسلمونید. گوه چی کار میکنن؟ فرمود من خیلی دلم میخواست معجزه نشون اینا ندم، آخه قانون خدای من اینه که اگر کسی معجزه پیغمبر رو دید و باز لجبازی کرد و ایمان نیوورد مخلد در ناره. من نمیخواستم اینا الالعبد جهنمی بشن، چرا اینا خودشون رو بدبخت کردن؟ آقا توهینش کردن گریه میکنه به قادم اونا، بی خود نیست، میگن رحمتون. ساهرش دونستن، دروغ گوش گفتن، پر افاده و پر مدعیش خوندن، متکبر از خود رازیش گفتن، جاه طلب و ریاست طلبش خوندن که تو سوره قمر آیه 25. زود باور و گوشیش گفتن، سوره توبه آیش هست. بمیرم به پیغمبر گفتن دیوانه است، العیاذ بالله، که 6 بار قصه جنون رو قرآن کریم مطرح میکنه، که یکی سوره تور آیه 29 فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهنن ولا مجنون، که خدا از پیغمبرش دفاع میکنه، میگه نه بابا این نه کاهنه نه ساحره نه دیوونه. ها جن زدش هم گفتن، پیغمبر جن زده است. السلام علیک یا ابا عبدالله. الهی هر کی گریه میکنه حرم رقیه گریه. کجایی تا غم دل با تو گویم، که دشمن میزنم سیلی برویم.
اگر دست پدر بودی به دست کجا من در خرایا بمی حسین جانم حسین مریض دارا بگن امشب حسین جانم یتیمی درد بی درمان یتیمی خاریه دوران یتیمی حسین جانم حسین صدا زد بابا 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 از سیلیا شکوه نمی کنم بابا بابا تازیانه ها گلایه نداره بابا از این که پام بر خار بیابر شده شکوه ندارم بابا سادات منو ببخشم بابا از این که اومد گوشواره رو با گوشم پاره کرد و برد حرفی نمیزنم بابا از این که تو بیابونا در به در شدم از ناق پیاده شدم با صورت رو زمین افتادم حرف نمیزنم اما بابا فقط درد و دلم یه جمله یا در گوشاتو بگیر نشنوی یا اگر شنیدی با یتیم گسن بلند بلند گریه کن صدا زد بابا فقط دلم برای جا می سوزه اونی که بیشتر از همه کتک خور عمم و زینب بود بابا بابا هر وقت می خواستن ما رو بزنن عمه می اومد جلو می گفت زینب رو بزنی اما یتیمان حسینم رو نزنی مریض دارا کربلایا یه وقت دیدم دیگه صدای روز خونه خرابه نمیاد وقتی بیبی نگاه کردید بمیرم سر یه طرف رقیه یه طرف سه مرتبه یا حسین
یا حسین مصیبت از اون وقت و ساعتی شروع شد که طبق و وارد خرابه شام کردن صدات مجره اما تو زینب میگه دیدم رقیه ای صدا میزنه امه من کتام نخواستم امه من بابام حسین رو میخواه چند قدم اومد جلو رقیه سرپوشه طبق و عقب زد سر بابا رو به سینه جزوانی بابا جونم خوش اومدی تو خرابه بابا هر وقت سراغت جلو میگرفتم منو تازیانه زدن بابا منو سیلی زدن بابا حالا یه زبون حالی داره با سر بریده آماده ای برات بخونم هر کی میخواد بره کربلا چل مرتبه خواهر و برادر، همه بگیم یا حسین یا حسین یا حسین. سهرگاهان بهر دیدن من در میان طبق آفتاب آمد، به دامان طفل کوچک خود نیمه دل شب رس بابا آمد. بیا امه آغازاری کن، به مرگ من سوگواری کن، خداوندا پانشون جگرم هم رنگ پدرم، میروم امشب به تن امشب کن پیروغنم، میشود کفنم ام جان زینب. بیا امه آغازاری کن، به مرگ من سوگواری کن. صدات مجلس امتون زینب میگه دیدم صدای بلبل خراب خاموش شد، همچین که نظر کردم دیدم سر یه طرف رقی از دار دنیا رفت. بگیم یا حسین